العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 283 از این سوره، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه. در ادامه آیات وارد در گواه گرفتن و نوشتن تجارت‌هایی که به صورت مدت‌دار صورت می‌گیره تا اینکه از هر گونه اختلاف جلوگیری بشه، در جلسه قبل به اون پرداختیم. در ادامه همین مبحث می‌فرماید که اگر در حال سفر بودید، در حال سفر بودید و تجارتی رخ داد یا قرض دادنی رخ داد یا اتفاقی افتاد، به هر نحوی که نویسنده کاتب پیدا نکردید که این مسائل رو بین شما بنویسه، چون معمولا انسان‌هایی که سواد خواندن و نوشتن دارن در شهرها و در روستاها پیدا میشن. در حال سفر، خصوصا در آن زمان که اکثر مردم بی سواد بودن، پیدا کردن یک کسی که خواندن و نوشتن بلد باشه کار سختی بوده. پس اگر چنین حالتی رخ داد و شما نتونستید که این تجارت خود را، تجارت مدت دار خود را با نوشتن مورد تأکید و توثیق قرار دهید، فرهان و مقبوضه، در این صورت میتونید با گرفتن یک رهن، که الان رهنم میگیم دقیقا چیه، رهنی که گرفته میشه مقبوضه، با گرفتن چنین رهنی میتونید این تجارت خود را مورد تأکید و اعتبار قرار بدید و یک حجتی در دست شما باشه در مقابل اون سندی که نوشته میشد. الان این سند دیگه وجود نداره، نوشتنش ممکن نیست، البته در اون زمان، امروزه حالا معمولا هر جا، هر در هر جا که بری یک انسانی میتونه پیدا بشه که خوندن نوشتن بلد باشه. رهنم به اون چیزی گفته میشه که انسان وقتی چیزی رو قرض میده یا چیزی رو قرضی میخره، یک جنسی، یک کالایی را به عنوان اعتبار از طرف مقابل میگیره. اصطلاحاً بهش میگن توثیق الدین بالعین، یعنی شما دین را و بدهکاری را با گرفتن یک عینی، یک کالایی مورد توثیق و اعتبار قرار میدی، محکم کاری میکنی تا فردا طرف مقابل اگر اتفاقی براش افتاد یا فوت کرد و ورثش از این تجارت اطلاعی نداشتن، مال شما از بین میره، شما هم سندی ندارید، هیچ مدرکی هم ندارید، میتونید از اون کالایی که گرفتی، البته شرطش هم اینه که قیمتش حداقل به اون اندازه‌ای که قرارداد بسته شده باشه یا بیشتر، تا بتونی حق خودت از این، از فروش این کالا بگیری و بقیه رو به صاحبش یا به ورثه بر بگردونی. فإن أمن بعضكم بعضا، و اگر اینکه اعتماد حاصل شد بین دو نفر و به هم دیگر اعتماد کردن و نیازی حالا نبود در این حالت که یک رهن گرفته بشه یا دیگر حالات، فلیؤدی الذی اؤتمن امانته، پس اون شخصی که مورد اطمینان و اعتماد قرار گرفته امانت خودش رو به صورت کامل و وافی ادا بکنه. دیگه به هر حال این مسئله هم خودش از لحاظ معنوی و ایمانی ارزش خودشو داره. من به شما اعتماد میکنم در یک تجارت و نویسنده‌ای پیدا نمی‌کنیم که بنویسیم، حالا رهنی در دسترس باشه یا نباشه دوباره اینم یک مسئله دیگه است، و اون اعتماد حاصل میشه، بهت اطمینان میکنم و اون معامله رو در اون سفر، در اون جایی که کسی نیست، این معامله رو انجام میدیم. قرضی شما پول میگیرید جنس نیست، یا برعکس جنس میگیرم پول نیست، اون شخصی که مورد اعتماد قرار گرفته باید در اینجا ایمانش اقتضا بکنه که حق طرف مقابل رو به صورت کامل ادا بکنه. ولیتق الله ربه، و تقوای الهی پیشی بکنه و خیشتنداری داشته باشه که مبادا حالا اون جنس رو گرفت از طرف مقابل، اون معامله انجام گرفت و اون کالا اومد به دست این، بعد بزنه زیرش و بگه نه، هیچ کس هم نیست که، نه شاهدی هست حالا اونجایی که این معامله صورت گرفته بین دو نفر، نه کاتبی بوده، نه هم رحمی تحویل گرفته شده، فقط یک اعتمادی بین دو نفر وجود داشته. ولا تکتم الشهاده، و به هیچ عنوان گواهی را کتمان نکنید. یعنی اگر شما بر امری به عنوان گواه و شاهد آمدی گواهی دادی، بعد نیاز حاصل شد که بیای و گواهی رو ادا بکنی در صورت حصول اختلاف، به هیچ عنوان از انجام چنین کاری خودداری نکنید. چون اگر شما به عنوان شاهد و گواه خودداری بکنی و نیای، ممکنه حق انسانی که مستحق است ضایع بشه، قاضی نتونه به حقیقت امر برسه. قاضی هم بشره، حاکم هم بشره، و ممکنه اینقدر ملابسات این اختلاف بالا باشه که نشه به حقیقت موضوع پی برد و وجود یک شاهد که بیاد شهادت بده و گواهی بده این مشکل رو حل بکنه. و من یکتمها فانه آثم قلبه، و کسی که گواهی را و شهادت را کتمان میکنه، نمیاد اونو ادا بکنه، یا ازش درخواست بشه و نیاد، یا اینکه از حقیقت یک موضوع اطلاع داره جز اونم کسی دیگری نمیدونه، و خب کسی نمیدونه که این شاهد بوده و ازش براش محضر بفرستن که تو بیا گواهی بده، ولی خودش از پیش خودش داره میفهمه که اینجا داره حق و ناحق میشه. چنین انسانی آنچنان که در حدیث اومده، بهترین گواهی دهندگان کسانی هستند که گواهی خود را و شهادت خود را قبل از اینکه از اونها درخواست بشه بیان ادا بکنن. این در صورتی که برش واجب بشه که باید گواهی بده. ولی اگر برش واجب نباشه و کسان دیگری هستن که گواهی بدن و این میخواد خودشو قاطی هر ماجرایی بکنه و خودشو نشون بده، در این زمینه هم حدیث اومده که از جمله کسانی که بعد از عصر صحابه و تابعین و تبع تابعین میان و مورد نکوهش و سرزنش در دین قرار گرفتن بر زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسانی هستن که ویشهدون ولا یستشهدون، کسان هستن که میان گواهی میدن بدون اینکه ازشون درخواست گواهی دادن داده بشه. خودشون میخوان همه جا قاطی هر اختلافی بکنن، بگن بله من دیدم اینطور شد و اونطور شد و الی آخرش. پس یک بار در دین گواهی دادن بدون درخواست مورد نکوهش قرار گرفته و یک بار مورد تمجید و تمدیح قرار و مدح قرار گرفته. آنجایی که مورد نکوهش قرار گرفته، کسان دیگری هستن، گواهان دیگری هستن و این شخص شاهد اصلی هم نیست و بر شهادتش چیزی هم مترتب نمیشه و میاد خودشو میندازه جلو. ولی زمانی که مورد مدح قرار گرفته، زمانی که هیچ کس جز اون گواه نیست و داره میبینه که حق و ناحق داره میشه و قاضی متوجه مسئله نیست، و اگر این بیاد گواهی بده میتونه حق به حقدار برسه، اینجا چنین شخص مورد مدح قرار گرفته. و کسی که گفتیم کسی که گواهی را کتمان میکنه، چنین انسانی قلبش چنین انسانی قلب گناهکاریه. فرمود آثم قلبو، نگفت که خودش گناهکاره. چرا قلبش گناهکاره؟ چون خیلی از کارهای ایمانی در قلب صورت میگیره، من جمله کتمان شهادت، سکوت کردن، کاری که در قلب صورت میگیره. انسان برش واجب میشه که بیاد گواهی بده، هیچ نمیگه، مسئله رو پنهان نگه میداره، اون کار قلبه. پس چنین قلبی گناهکاره. و در مورد منافقین میگه که قلبشون مریضه، بیماره. و من جمله محبت و بغض و ولا و برا و این مسائل همه در قلب صورت میگیره. کارهای ایمانی زیادی است که مهمترین ارکان ایمان جاش همین در قلبه، مثل ایمان بالله و ایمان به ملائکه و پیامبران و کتابهای آسمانی، همه اینا در قلب صورت میگیره. به همان منظور فرمود فانه آثم قلبه. ولی خب وقتی که قلبش گناهکار باشه، یعنی خود انسان، چون قلب سلطان بدنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در بدن یک پاره گوشتی وجود داره و ان فی الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله، اگر این پاره گوشت صالح باشه، خوب باشه، تمام جسد خوب میشه. و این فسدت فسد الجسد و کلو، و اگر این پاره گوش فاسد بشه، مریض بشه، بیمار بشه، گناهکار باشه، تمام بدن هم مریض و فاسد میشه. پس همه چیز در قلبه. والله بما تعملون علیم، و اینو بدونید که الله تعالی به اون کارهایی که انجام میدید بسیار داناست، بر الله تعالی مخفی نمیمونه. من جمله کتمان کردن شهادت را در سیاق این آیات و اینکه شخصی که مورد اطمینان قرار گرفته باید بیاد این امانت رو ادا بکنه و دیگر مسائلی که مربوط به همین مسائله، یه قاعده کلی است والله بما تعملون علیم، ولی من جمله این مسائلی که در این آیه مطرح شده، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین هست همه از آن الله است، مالک آنها الله است و آنها همه مملوک الله هستند، از جاندار و بی جان، تمام مخلوقات و تمام جهان هستی. و مثل این جمله بیانگر وسعت مالکیت الله تعالی است و کامل بودن این مالکیت که هیچ نقص و کمبودی در آن راه نداره، برعکس اون مالکیتی که برای بشر صورت میگیره. من مالک برخی چیزا هستم، شما مالک برخی چیزا هستید، بعضی پادشاه هستن، مالک یک کشور هستن، ولی تمام اینها مالکیت ناقصه. اولا به این معنی که همون چیزی هم که من مالکش هستم، مالک اصلی آن باز الله تعالی است، فقط وکالت تصرف در آن به من واگذار شده، حق تصرف در آن به من واگذار شده. دوما این که همه اینها نابود میشه و انسان با مردن مالکیتش از اون چیزایی که داشته سلب میشه، چه مالکیت ناقص، کسان دیگر من این مالو میگیرن ازش، یا با ارث یا با زور یا با کلاهبرداری. پس اون مالکیت هایی که ما داریم ناقصه و هر آن در معرض خطره که از بین بره، برعکس مالکیت الله عز و جل پایدار و کامل، و هیچ کس نمیتونه چیزی رو از خزائن پروردگار و از مملوکاتش ازش بگیره. این الله تعالی است که میده به اذن اراده خودش میده، ولی اینکه کسی بیاد با زور بگیره نه. این تفاوت بین مالکیت الله و بین مالکیت بنده. و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، و اگر شما آن چیزی که در دلتون مخفی نگه داشتید، فی انفسکم در درون خودتون وجود داره، اگر اونو آشکار بکنید، تبدو، تبدو یعنی آشکار ساختن، او تخفوه، اینکه اونو مخفی نگه دارید، حالا هر چیزی باشه در دلتون، انواع نیت ها، انواع مسائل ایمانی، حالا چه مثبت باشه چه منفی، چه ایمان باشه چه کفر باشه، گواهی دادن، همه چیز، این چیزایی که در دل انسان میگذره، هموم و حالتایی که به قلب انسان دست میده در مقابل گناهان یا در مقابل طاعت و عبادت، تمام اینها در این آیه فرموده که چه اونو آشکار بکنید و چه اونو مخفی نگه دارید، الله تعالی بر اساس آن چیزهایی که در قلب شما صورت میگیره شما رو محاسبه میکنه و مورد بازخواست قرار میده. خب این آیه اول اینطوری نازل شد. وقتی که این آیه نازل شد، صحابه به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن یا رسول الله، اگر اینطور باشه که یکی هم جون سالم به در نمیبره، همه ماها در قلبمون ممکنه چیزهایی بگذره که گناه باشه، بهش میگن هم. هم یعنی اهتمام ورزیدن، یک اهتمامی در قلب صورت میگیره به یک گناهی، و روزانه برای همه انسانها این مورد پیش میاد. پس اگر قراره در مقابل همه اینها مورد مؤاخذه و بازخواست و حساب کتاب قرار بگیریم، چه کسی که جان سالم به در ببره؟ فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، و الله تعالی با این وجود که حساب کتاب میکنه، برای هر کسی که بخواهد هر گناهی که باشه میبخشه، هر گناهی که باشه جز گناه شرک و کفر. تنها گناهی که به هیچ عنوان بخشیده نمیشه، آنچنان که در نص صریح قرآن آمده، گناه شرک و کفره. ان الله لا یغفر ان یشرک به، به هیچ عنوان الله عزوجل گناه این که کسی در عبادت بهش شرک ببرزه نمیبخشه. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. و کمتر از گناه شرک نیم، بالاترین گناه شرک، هر گناهی برای هر کس از بندگانش که بخواهد میبخشد. این در صورتی که بنده توبه نکنه. اگر توبه بکنه که وعده الهی برای اینه که میبخشه، ولی اگر توبه نکنه از گناهش و بر این گناه بمیره، الله تعالی برای هر کسی که بخواهد میبخشه بدون توبه. حتی در برخی از احادیث اومده که و ان زنا و ان سرق، حتی اگر زنا بکنه و دزدی بکنه، اگر بخواد ببخشه میبخشه، ولی اگر نخواد هم محاسبه میکنه و بازخواست میکنه. بستگی داره که انسان چگونه با گناهان برخورد داشته باشه. بعضیا کیف میکنن وقتی گناه میکنن، چنین اشخاصی والله اعلم ممکنه که، حالا باز ممکنه، چون من موضوع رو برمیگردیم، به اذن و اراده الهی ما کاری نداریم و کاری نیستیم در این زمینه که بخوایم خط و نشون بکشیم، ولی آنچه از نصوص برمیاد، آن انسانهایی که با افتخار گناه میکنن، با افتخار زنا میکنن، با افتخار مشروب میخورن و دزدی میکنن و کلاهبرداری میکنن، چنین انسانهایی از لحاظ سنت الهی بیگونه است که معمولاً توفیق توبه رو پیدا نمی کنن و توفیق ایمان رو پیدا نمی کنن و ایمان از اونها سلب میشه اگر ایمانی داشته باشن از اول، و خودشون زمینه هلاکت خودشون رو با دستای خودشون فراهم میکنن. ولی بنده ایست مشکل داره، در اوج جوانی است، ازدواج براش خیلی مشکله، ممکنه گناهانی از او سر بزنه و هر بار که گناه انجام میده بلا فاصله پشیمون میشه، توبه میکنه، برمیگرده و میگه بار الله دیگه این گناه رو انجام نمیدم، دوباره برمیگرده دوباره اون گناه رو انجام میده و هر بار خودش رو ملامت میکنه. چنین انسانی بله امید هست که الله عزوجل اگر بخواهد گناهش را ببخشد ببخشد. بازم میگیم که موضوع برمیگرده به اذن و اراده الهی، والله علی کل شیء قدیر، و الله تعالی بر هر چیزی تواناست، هر چیزی که بخواهد انجام بدهد، اگر بخواهد فلانی رو مورد بخشش قرار بده و فلانی رو عذاب بده، کسی نیست که بگه چرا. مشهوره در این زمینه که شخصی گفت، این شخص هم شخص عابدی بود، انسانی بود که خیلی عبادت میکرد، انسان فاسقی را دید گفت والله لا یغفر الله لفلان، این عابد که مرتکب گناه نمیشد در مورد اون شخص فاسق گفت که والله قسم به الله که الله تعالی گناه این شخص رو نمیبخشه. این میشه خط و نشون کشیدن برای دیگران. به همین منظور فرمود که حدیث قدسی است، الله عزوجل فرمود من ذا الذی یتعلى علی الا اغفر لفلان، چه کسیه که به خودش جرأت میده که بگه الله گناه فلانی رو نمیبخشه؟ این دیگه در حیطه بشر نیست، در حیطه مخلوق نیست که بخواد برای خالق مشخص بکنه که اینو میبخشه اونو نمیبخشه. فقد غفرت له و احبطت عملك، به عنوان یک عقوبت گناه اون انسان فاسق را بخشیدم و عمل صالح و عبادت تو را باطل کردم. چرا؟ چون در کار پروردگار دخالت میکنه. و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی از غیر الله عز و جل که بخواهد گناهان رو ببخشه؟ و به همین دلیل که در وصف همه پیامبران آمده که جز این که بشارت دهنده و بیم دهنده باشن، چیز دیگری در دست آنها نیست، نه بهشت و جهنم در دست آنهاست، نه بخشیدن گناهان در دست آنهاست، نه هم حساب و کتاب دست آنهاست، و نه هم هر کسی را که دوست داشته باشن میتونن هدایت بکنن. هدایت توفیقی به دست آنها نیست، این الله است که هر کس را بخواهد توفیق میدهد و هدایت میکنه و هر کس را که بخواهد گمراه میکنه. وقتی این آیه نازل شد، همونطور که گفتم، صحابه آمدن نزد پیامبر و گفتن یا رسول الله همه هلاک شدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اتوریدون ان تکونوا مثل من کان قبلکم، آیا میخواهید مثل امتهای ما قبل خودتون باشید؟ گفتن چی؟ گفتن سمعنا و عصینا، گفتن شنیدیم و سرپیچی کردیم و اسیان کردیم و دستورات الهی را گردن ننهادیم. آیا میخواید اینطوری رفتار بکنید با کلام الله و با دستورات الهی؟ بل قولوا سمعنا و اطعنا، بلکه بگویید سمعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. وقتی که این جمله بر زبان آنها جاری شد و در خود حدیث اومده که فلما ذلت بها السنتهم، یعنی زبانشون خار و ذلیل گشت در ادا کردن چنین جمله، یعنی تسلیم شد، یعنی و صحابه این جمله رو گفتن، گفتن سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، که در آیه بعدی میاد. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، رسول الله صلی الله علیه و سلم به همه آن چیزی که از جانب الله تعالی بر اون نازل گشته ایمان آورد، یعنی تسلیم امر الهی است. مثل این آیه، حتی مثل این آیه، این آیه‌ای که وقتی صحابه شنیدن اومدن نزد پیامبر و گفتن که نمیشه، ولی پیامبر گفت که ایمان آوردم، من ایمان آوردم به این آیه. و هیچ آیه و هیچ حکمی و هیچ دستور الهی نیست که بر من سنگینی بکنه، هر چی باشه میپذیرم، چون من بنده ام و اون مالکه و اون معبوده، من مملوکم و اون مالکه، پس هر کاری که بگه بخواهد بکنه و هر فرمایشی که داشته باشه باید گفت سمعن و طاعه. دیگه تردد کردن چرا اینجا اینطوریه، چرا فلان حکم شرعی اینطوریه، ایراد گرفتن و اعتراض کردن و اینا جزء اخلاق پیامبران و مؤمنین کامل نیست. این حرف ها بر زبان کسانی جاری میشه که تاب و طاقت و توان احکام الهی رو ندارن، میخوان از زیر بار تکلیف برن بیرون و خودشون راحت بکنن به حساب خودشون. حالا چرا پنج وعده نماز بخونیم در روز؟ همه چی که به نماز خوندن نیست، همه چی که به سجده و رکوع کردن نیست. این همه آدم نماز میخونه و کار بدم میکنن، دزدی میکنن، کلاهبرداری میکنن، دروغ میگن، ریا دارن. بله چنین انسانهای هست، ما نمیگیم نیست، ولی اینها انسان‌های مؤمن کاملی نیستن. لازم نیست که هر کس نماز بخونه انسان کاملی باشه. منافقین هم نماز می‌خوندن با پیامبر، نمی‌خوندن پشت سر پیامبر نماز می‌خونن، آمین هم می‌گفتن. ولی لازم نیست که هر کس نماز خوند انسان درستی باشه. ولی کسی که نمازش رو درست می‌خونه و به مقتضیات نماز خوندنش عمل می‌کنه، اون میشه انسان کامل. پس اونی که میگه همه چی بی نماز خوندن نیست، این داره خودشو از زیر احکام الهی بیرون میبره. سمعنا و اطعنا وجود نداره. در مسئله میراث باشه، سمعنا و اطعنا وجود نداره. در مسائل حقوق خانوادگی باشه، نه. در مسائل عبادی باشه، نه. در مسائل اجتماعی باشه، نه. دوست داره به قوانین وضعی بشری عمل بکنه، قوانین وضعی بشری رو بیشتر دوست داره از احکام الهی، میگه اونا بهتره، اونا عدالت در آنها میگه بیشتره. عجیب، شما داری به عدالت احکام الحاکمین اعتراض میکنی که در احکامش عدالت وجود نداره؟ پس رسول الله صلی الله علیه و سلم به همه این آیاتی که بر ایشان نازل گشته به همش ایمان آورد. والمؤمنون، و مؤمنون یعنی صحابه در درجه اول و همچنین دیگران که بعد از صحابه میانن هم به اینها ایمان آوردن. و خود این آیه تزکیه است برای صحابه، برای یاران پیامبر. کلون، همه آنها، آمن بالله، ایمان به الله آوردن، و ملائکته، و ایمان به ملائکه و کتبه، و به کتابهای آسمانی، و رسوله، و به پیامبرانی که فرستاده شدن. چهار رکن از شش رکن ایمان در اینجا ذکر شده. دوتای دیگری ایمان به روز آخرت و ایمان به قضا قدر هست که در آیات دیگر اومده. کلن شش رکن در ایمان وجود داره که باید با ایمان داشت. لا نفرق بین احد من رسله، ما در ایمان داشتن به پیامبران و فرستادگان الهی بین هیچ کدومشون هیچ تفریقی قائل نمیشیم. در قرائت دیگر اومده که لا یفرق بین احد من رسله، یعنی خود الله تعالی در بین پیامبرانش هیچ تفریقی قائل نیست، چون همه پیامبران به برای چه هدفی فرستاده شدن؟ دعوت همه پیامبران یکیست، همه برای برپا کردن توحید و یکتاپرستی و باطل کردن و از بین بردن شرک و بت‌پرستی. پس در اصل رسالت و در اصل بعثت همه آنها یکسان هستند، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود نحن معاشر الانبیا اولاد و علات، همه ما پیامبران فرزندان یک پدر و چند مادر هستیم، پدرمون یکیست، تشبیه البته، و مادرانمون متفاوت هستن، آباؤنا واحد و امهاتنا شتا، دیننا واحد، اینجا تشبیه اینجا صورته، دین ما یکیست، مثل پدره یکی، که اون دین همون دعوتیه که داشتن، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، در تمام امتهای رسولی رو فرستادیم که اونا دستور بدن که فقط الله رو عبادت بکنن و از عبادت طاغوت بپرهیزن، شرک نیارن. این رسالت در تمام پیامبران یکسان بوده و یکی بوده، و امهاتنا شتا، مادرانمون متفاوت هستن، یعنی اون احکام تکلیفی که در هر دینی وجود داره، یکی روزی 5 وعده نماز میخونه، یکی نماز خوندنش تفاوت داره، یکی قبلش این وره، یکی قبلش اون وره، یکی روزش به این شکلی، یکی روزش به شکل دیگره، احکام فرعی فقهی به امهات، به مادران تشبیه شدن. عدم تفریق بین پیامبران در اصل بعثت و رسالت و ایمان داشتن به اینکه آنها فرستادگان الهی هستند می باشد، ولی در خود این مسئله آنچنان که جلوتر هم اشاره کردیم تفاوت‌هایی در بین خود پیامبران از لحاظ برتری در درجه وجود داره. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین آنهاست و برترین آنهاست و خاتم النبیین هست، و پیامبران اولوالعزم بر دیگران برتری دارند، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد، و اگر قرار کسی بیاد پیامبری را بر دیگری ترجیح بده به گونه ای که طرف دوم مورد تحقیر قرار بگیره، این هم در دین در احادیث مورد ممنوعیت قرار گرفته، تا جایی که فرمود لا تفضلون بعضنا على بعض، ما پیامبران را بر همدیگر برتری ندهید. این علتش اینه که شخصی که گفته بود ولد اصطفى موسى، یک یهودی بود در مدینه که با یک مسلمان درگیر شده بود، گفته بود قسم به آن ذاتی که موسا را برانگیخت. اینجا بود که آن شخص مسلمان یه توگوشی زده بود توی گوش آن شخص یهودی و گفته بود که پیامبر ما اینجا در بین ما زنده از زندگی میکنه و تو داره قسم میخوره به اینکه موسی را برانگیخته. وقتی این موضوع پیش اومد و شکایت رو بردن نزد پیامبر، پیامبر اصلا فرمود که لا تفضلونی علی الانبیا، ما رو بر همدیگر برتری ندهید، چون این نوع برتری یک نوع نقص و کم شمردن حق دیگر پیامبر در اون نهفته هست. اگر این طوری باشه اینم درست نیست، ولی بدون اینکه حق کسی پایمال بشه و همه جای خودشون رو بگیرند، چنین برتری در بین پیامبران وجود داره. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، در تفسیر این آیه این مسائل رو گفتیم، ما پیامبران را برخی از آنها بر برخی دیگری فضیلت و برتری دادیم. پس این دو آیه رو به این شکل میفهمیم. و در ذم کسانی که در قرآن آمده که کافرین برحق هستن، اولئک هم الکافرون حقا، یکی از کارهایی که میکنن چیه؟ و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، و میخوان که بین پیامبران تفریق قائل بشن. به چه شکل؟ و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، میگن به برخی از پیامبران ایمان داریم به بعضی ایمان نداریم. یهود میگه ما تا موسی قبول داریم، عیسی و محمد قبول نداریم. نصرانی میگه من تا عیسیش قبول دارم، محمد رو قبول ندارم. این گونه فرق گذاشتن بین پیامبران کفره به نص قرآن، کفره که کفر واقعی باشه. اولئک هم الکافرون حقا، بلکه باید به تمام پیامبران از این لحاظ که همه فرستاده پروردگار هستن ایمان داشت. و قالوا سمعنا و اطعنا، وقتی که صحابه این جمله رو گفتن سمعنا و اطعنا در مورد آیه قبلی، غفرانک یعنی بار الها مغفرت تو را می طلبیم، یعنی ما را بیامرز در مورد این حرفی که زدیم و آمدیم نزد پیامبر که گفتیم همه هلاک شدیم، ما را ببخش و الیک المصیر، غفرانک ربنا و الیک المصیر، و بازگشت همه ما به سوی توست. وقتی که اینو گفتند پروردگار آیه بعدی رو نازل کرد و آیه اولی رو نسخ کرد، آیه که اون حکمی که اگر آن چیزی که در دل ما هست آن را ظاهر کنیم یا پنهان نگه داریم همه آنها مورد بازخواست و محاسبه قرار میگیره، با این آیه اونو منسوخ کرد. فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسانی به اندازه وسع و توان و قدرتش مورد تکلیف قرار میگیره. جایی دیگه نمیتونی، واقعا البته نمیتونی، نه اینکه خودت رو به نتوانستن بزنی، جایی که واقعا نمیتونی دیگه تکلیف بر تو نیست. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هر انسانی، هر نفسی اون چیزی که به دست میاره، کسب میکنه، کار میکنه، زحمت میکشه، اجر و پاداشش داره. و علیها ما اکتسبت، و اون گناهانی که انجام میده هم گناهش بر اون شخص نوشته میشه، جزای این گناهانو میبینه، اجر و پاداش هر دوتا. در مورد اجر فرمود کسبت، چون اون کارهایی که ما به عنوان عبادت انجام میدیم با صیغه فعله انجام میگیره، عبده، فعله، کسبه، سلا، همه اینا با این صیغه ها میاد. ولی در گناهان میگه اقترفت، اکتسبت، اجترمت، تأثمت، اینا با این صیغه میاد، چون درش یک گونه تکلف وجود داره که انسان این گناه رو انجام بده. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، اینجا صحابه این دعا رو کردن و بر اساس این گفته ها این آیات نازل شد. بار الها اگر ما در عبادت خودمون، در زندگی خودمون، در اون معامله‌ای که باید با تو داشته باشیم دچار فراموشی شدیم، نسینا، و انسان بدون شک دچار فراموشی میشه. حتی آدم علیه السلام ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی، از آدم عهد و پیمان گرفتیم که من با تو این درخت رو بخوری، ولی خورد و فراموش کرد. ما هم فرزندان همون آدم هستیم و فراموشی در ذات ما وجود داره. او اخطأنا، یا اینکه دچار خطا و اشتباه بشیم، کار رو از روی اشتباهی انجام میدیم، مثل قتل خطا، قصد کشتن کسی رو نداری، به صورت اشتباهی کسی رو میکشی، خب این نیاز به بخشش داره که پروردگار تو رو در این دو حالت مورد مؤاخذه قرار نده، چون واقعا از قدرت انسان خارج این مسائل. ربنا ولا تحمل علينا اسرا، بار الها مشقتی بر ما قرار نده. اسر یعنی مشقت، کارهایی که خارج از طاقت انسان باشه، سخت باشه. چنین احکامی بر ما قرار نده. کما حملته على الذين من قبلنا، آنچنان که بر امتهای ما قبل ما، یعنی یهود و نصارا، سختگیری هایی در احکام دینیان ها وجود داشت به عنوان احکام الهی، تا جایی که یعنی اومده که فشددوا علی انفسهم فشدد علیهم، حتی خودشون این زمینه رو فراهم میکنن در خیلی از احکام، خودشون سخت میگرفتن و احکام الهی بر اساس سختگیری خودشون سخت‌تر میشد. به همین منظور در سوره مائده نازل شده که یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم، سوال‌های فقهی و احکامی از پیامبر نپرسید که مبادا بر اثر این سوالات احکامی نازل بشه که بهتون سخت بگذره. یک عمر دیگه تا قیام قیامت این احکام بر امت اسلام باقی میمونه. و از ادب صحابه این بوده که تا زمانی که پیامبر چیزی رو نمیگفته اونا چیزی نمیگفتن، دست پیش نمیگرفتن. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، دست پیش نگیرید در احکام الهی، ساکت بمونید تا زمانی که حکم نیومده شما چیزی نگید، وقتی که حکم اومد اون حکم اجرا کنید. و همچنین ریشه یابی هم نکنید که برید حالا مثل بنی اسرائیل که اول بهشون گفتن یه گاوی سر ببرید، گفتن این گاوه چه جوری باشه، چند سالش باشه، رنگش چه جوری باشه، پیش کی باشه. خب این سختگیری است. بهتون گفتن گاو سر ببر، گاو سر ببر، هر گاوی سر ببری تمام شد و رفت. فرض الله علیکم الحج فحجوا، الله بر شما حج و فرض کرده، حج کنید. نگفت هر سال، الله نگفت هر سال، به صورت مطلق گفت. یکی بلند شد اکل عام یا رسول الله، هر سال بریم حج؟ این سوال نباید بشه. فرمود ان قلت نعم لوجبت، اگر بگم بله بر تمام امت واجب میشه. تمام امت میتونن سالانه برن حج؟ فکر انسانهایی که در آینده خواهند آمد باید بکنید. پس این سختی ها بار الله برای ما قرار نده. برای همینه که دین اسلام یک دین آسانه. نمازاشون رو هر جا که برسن میخونن، تو بیابون، تو صحرا، رو کوه، رو دریا. ولی یهود و نصارا باید در اون جاهای خاصی که عنوان عبادتگاه درست کردن نمازشون رو بخونن. این یکی از ویژگی های امت ماست. وضوش همراهشه، حتی اگر آب نداشته باشه دست میزنه زمین تیمم میکنه، وضوش نمازشو میخونه. ولی اونا نه، نمیتونن این کارو انجام بدن. و دیگر احکام در آیه اولی مثلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، در حدیث اومده که الله تعالی فرمود فعلت، یعنی این کارو انجام دادم براتون، اینو بهتون دادم. وقتی گفتن ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، پروردگار فرمود فعلت، اینم بهتون دادم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، بار الله اون چیزی که ما طاقت اونو نداریم بر ما تحمل نکن. حالا هر چیزی باشه، مصیبت باشه، مشاکل زندگی باشه، مشاکل یعنی سختی های عبادت باشه، تکلیفی را بر ما قرار نده که طاقت انجام دادن و توان انجام دادن اونو نداشته باشیم. بازم فرمود فعلت، این کار را هم کردم. واعف عنا، بار الله ما را مورد عفو خود قرار بده. واغفر لنا، و گناهان ما را ببخش. وارحمنا، و ما را مورد رحمت خود قرار بده. این سه مسئله است که با هم دیگه تفاوت‌هایی داره. عفو یعنی بخشش، غفران یعنی که تو گناهانی کردین، عفو یعنی این که گناهت کاملا پاک میشه، اثر از اون باقی نمیمونه. غفران یعنی این که بر گناهت ستر میگذاره، پوشش میگذاره، دیده نمیشه ولی هست، قابل مؤاخذه هم نیست، یک درجه پایین تره. ورحمنا، مورد رحمت خود قرار بده. چون هر انسانی بر اساس رحمت الهی وارد بهش میشه، چنان که در حدیث اومده پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن انه لن يدخل احد منكم الجنه عمله، به هیچ عنوان یکی هم با توجه به عملش به صورت مستقل وارد بهش نمیشه. قالوا ولا انت یا رسول الله، گفتن حتی شما یا رسول، شما هم به واسطه عملت به صورت مستقل وارد بهش نمیشی؟ فرمود ولا انا، حتی من، الا ان يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمه، در بعضی از روایات به فضل منه ورحمه، مگر اینکه الله تعالی ما رو مورد مغفرت و رحمت خودش قرار بده. پس انسان‌هایی وارد بهش میشن، حتی پیامبران، که مورد رحمت الهی قرار گرفته باشه. تا این اندازه این مسئله مهمه و این دعایی است که ملائکه برای بندگان مخلص پروردگار میکنه. وقتی که بنده وارد مسجد میشه برای نماز خواندن، تا زمانی که انتظار خواندن نماز رو داره، ملائکه این دعا رو براش میکنن: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل علیه، انت مولانا، بار الله، تو مولای ما هستی. مولا در قرآن به معنی مختلفی میاد. حتی در مورد اهل جهنم هم آمده که جهنم مولای آنهاست. و در قرآن آمده که الله ولی مؤمنینه و مؤمنین هم اولیاء الله هستند. و در مورد کفار اومده که اولیاءهم الطاغوت. پس ولی و مولا به معنی یار، صاحب، دوست، کسی که تو رو یاری میده، تو رو کمک میکنه، همه اینها معنی مولا رو میده. انت مولانا، تو مولای ما هستی. و همچنین مولا در لغت به معنی آزاد کردن برده هم میاد. برده وقتی آزاد میشه میگه مولای فلانیه. یعنی ولایت آزاد شدن این شخص از آن فلانیه که آزادش کرده. حق آزادی بهش میگن مولا. مثلا بلال مولای ابوبکر بوده و زید بن حارثه مولای پیامبر بوده و سفینه مولای پیامبر بوده. اینا همه آزاد شده هایی بودن که پیامبر اونا رو آزاد کرده. و دیگران فانصرنا. پس چون تو مولای ما هستی و یکی از جمله های یکی از معانی کلمه مولا یاری دهنده هست، یاری میکنه، اقتضا میکنه که یاری دهنده باشه، پس ما را نصرت ده، ما را یاری کن. یعنی تنها از تو یاری میجوییم. فانصرنا علی القوم الکافرین، ما را بر اقوامی که کافر هستن یاری و نصرت ده، اونا بر ما مسلط نشن. آنچنان که در آیات دیگری اومده، در داستان ابراهیم، در سوره ممتحنه و دیگر آیات، که در صفحه 550 اومده که ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ما را فتنه برای انسان‌های کافر قرار نده که ما را مورد فتنه قرار بدن، در دینمون ما را اذیت بکنن. و همچنین در صفحه 220 هم در مورد بنی اسرائیل، آن کسانی که به موسی ایمان آوردن، همین مسئله اومده که فرمود وقتی که پیامبر موسی علیه السلام بهش گفت یا قوم این کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا این کنتم مسلمین، ای قوم اگر شما واقعا ایمان آوردید به الله، پس بر الله توکل کنید اگر مسلمان هستید. فرمودن فقالوا على الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، بر الله ما رو فتنه و بازیچه انسانهای ظالم و مشرک و کافر قرار نده که ما رو در دینمون اذیت بکنه. این خیلی مهمه، انسان در دینش آزاد باشه، به راحتی عبادت پروردگارش رو به جای بیاوره و کسی اونو در این مسئله اذیت نکنه. به این صورت ما در این مجلس مبارک تونستیم تفسیر سوره بقره را بعد از 101 جلسه به پایان برسان و از عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که وقتی اشخاصی رو میفرستاده به عنوان جنگ یا سرکشی به برخی از امور، شخصی که سوره بقره را حفظ بوده و احکام اون رو میدونسته اونو امیر اون قوم میکرده. علتش هم این بوده که این سوره دارای احکام بسیار زیادی است و فقه بسیار زیادی در آن نهفته است، چه از مسائل ایمانی و چه از مسائل عبادی. و واقعا شایسته انسان است که اگر این سوره را بداند و حفظ کرده باشد و احکام را بداند، تفسیر آن را بداند، شایستگی امارت را داشته که امیر باشه. تا این اندازه این سوره اهمیت داره. و در آغاز تفسیر سوره بقره هم در مورد فضائل این سوره صحبت‌های کرده بودیم که این دو سوره، سوره بقره و سوره آل عمران، در روز قیامت مانند دو تکه ابر بزرگ خواهند آمد، یا در برخی از روایات مانند دو دسته بزرگ از پرنده خواهند آمد و از کسانی که این دو سوره را حفظ هستند و به آن عمل کرده اند، از آنها دفاع میکنند نزد الله تعالی که بار الها این شخص رو مورد عفو و مغفرت خودت قرار بده، چون این شخص مرا حفظ کرد و به من عمل کرد. و همچنین آمده که سوره بقره در هر خانه خوانده بشه، شیطان در آنجا پایداری نداره، نمیتونه طاقت بیاره، میره بیرون. و همچنین آمده که انسانهای ساحر نمیتونن این سوره رو حفظ بکنن، توانای اینو ندارن، چون آیات زیادی در مورد سحر و باطل بودن سحر در صفحه 16 از این صفحه و از این سوره اومده. و دیگر فضائل و دیگر مسائلی که در مورد این سوره آمده و ما در آغاز این سوره به آن پرداختیم، در پایان هم تکرار کردیم تا بله در فضل دعایه آخر سوره بقره هم هست. البته فضائل خاص خودشو داره، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی که شب هنگام این دعای آخری از سوره بقره رو بخونه، کفتاه، این دعای برای اون کافی است. البته اختلاف نظر وجود داره که کافی از چی؟ کافی از هر گونه شر و بدی، ما حفظ میشیم و بدی به ما نمیرسه، این یک قوله. و قول دیگر اینه که به جای نماز شب کفایت میکنه، به جای نماز شب کسی این دعایا رو بخونه، جای نماز شب رو براش میگیره. البته این از لحاظ اجر، ولی باز هم شخصی که اینو میخونه و نماز شب هم میخونه، درجه بالاتر از کسی داره که نمیخونه. و میشه این آیه رو مثلا دعای سوره آخر سوره بقره رو به عنوان رقیه هم استفاده کرد، بر انسانهای بیمار خواند، یا مثلا بر روی آبی خواند و آن آب را نوشید تا به عنوان دوا و علاج مورد استفاده قرار بگیره. و همچنین آیت الکرسی که در این سوره قرار داره و دیگر فضائل و دیگر برکات این سوره. الحمدلله که تونستیم این سوره رو، تفسیر این سوره رو به پایان برسونیم و انشالله به اذن و اراده الهی فردا شب تفسیر سوره آل عمران را آغاز خواهیم کرد. تا اون وقت همه شما رو به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.